صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد و عجب عجب. هرچی تا الان از منطق صحبت شد مربوط به صورت کار یک استدلال بود، یعنی استدلال ما چه شکلی باشه، کدوم ایکس و ایگرگ و زد توش قرار بگیرن که نتیجه بده. ما هیچ کاری نداشتیم فعلا که ایکس و ایگرگ چیان، ایکس و ایگرگ و زد چیان، کاری به این مسئله نداشتیم. یعنی ما الان میگفتیم که
مثلا توی آقای دکتر که نبود اینجا شما دوباره میگیم،
بعد از اینکه استقرا رو رد کردیم، گفتیم تنها راهی که برای ما میمونه که
بتونیم تصدیقات نظریمون رو معلوم کنیم قیاس، یعنی با قرار دادن مقدماتی و وجود حد وسطی نتیجه‌مون رو بگیم. گفتیم این قیاس
که حد وسط درش اصلا ذوب میشد، مثل کاتالیزور بود تقریبا
از این میرن، گفتیم این قیاسی سری شرایطی داشت، اشکالی داشت و شرایطی.
هر چی که از شرایط گفتیم و از اشکال گفتیم همش مربوط به قسمت سوری کار.
حالا جالبه اشکالاتی هم که توی غرب مثلا از زمان فرانسیس بیکن به منطق ارسطویی گرفته شد،
ظاهرا اون رو صورت رو پذیرفتن ولی با کلیت عشق، چون اونا میگن منطق چیز جدیدی به ما نمیده، هی استدلال میکنید مشاهده رو گذاشتید کنار. آیا متعریف میفرماد و واقعیت هم همینه که این مشکل منطق نیست. منطق میگه شما از راه داده های مشاهداتیت میخوایی بیا، از هر جا میخوایی بیای بیا، من روش درست به دست آوردن نتیجه رو به شما میگم.
تا اینجا بحث ما سوری بود، یعنی بحث ما در منطق سوری، صورت کار منطق رو می‌خواستیم بحث بکنیم. از اینجا به بعد ما می‌خوام یکم در مورد ماده منطق صحبت کنیم. ماده چیه؟ می‌خوام ببینیم الف ب و ب جیم چیا باید باشن. این الف ب است و ب جیم است چیا؟ تا حالا هیچی،
اگرم روزای قبل ما مثال می‌زدیم فقط منباب مثال بود که تقریبا به ذهن بود، چون اگه ما خواستیم از روز اول تو بحث منطق هی بگیم الف به ب جیم الف، هیچ وقت درک نمیشد، چون ذهن انسانم با تعریف به مثال خیلی کار میکنه.
ولی منظور از همه اون حرفا فارغ از این بود که الف و ب و ب و جیم چیا، بذار اینطوری گفتیم، گفتیم الف به هر چی که باشه تو قیاس شکل اول باید شما ایجاب صغرا و کلیت کبرا داشته، باید مقدمه اولتون موجبه باشه،
سلبی نباشه،
مقدمه دومتون هم کلیه باشه، جزئیه نباشه. حالا هر چی که اینجا هستیم فقط با این ملاکی که شما نتیجه میگید، گفتیم نتیجه تابع اخص مقدمات این، هر چیزی که مقدمات هستن نتیجه در سلب و ایجابش یا در کلیت و جزئیتش تابع پایین‌ترین و خستری نمیده. خب ولی ما تا اینجا مشکل رو باز حل نکردیم. مشکل اول ما چی بود؟
خواستیم از خطای در فکر نجات پیدا بکنیم دیگه، اسمت ببخشیم.
ما تا اینجا باز مشکل رو حل نکردیم. ما باید ببینیم کدام ماده رو میتونیم در قالبه و در صورت این قیاس بریزیم، کدام مواد رو، چه مدل موادی رو میتونیم در قالب این قیاس بریزیم که به ما نتیجه قطعی بده. خب حالا اینجا یه بابی درست شده در منطق به نام صناعات خمس.
این صنعت اینجا یعنی همون صنعت‌های کلامی، صنعت برهان، صنعت مغالطه، صنعت جدل، صنعت شعر، صنعت خطاب
که 5 تا.
ما می‌خوایم ببینیم با کدوم مواد به کدوم یکی از اینا میشه ورود کرد. ما امروز فقط بحثمون برهان.
برهان دیگه چی؟
برهان، جدل، خطاب، شعر و مغالطه. میخوایم ببینیم که چطور میشه با اونها خلاصه ورود کرد. مقدمات هم مختلف هم میتونن یقینی باشن، زمینی باشن، خیالی باشن، مختلف هم. ما باید ببینیم که کدوم رو باید به کار بگیریم و کدومشون خلاصه به درد ما میخوره. خب
لذا یک بابی اینجا باز شده در منطق اسلامی، منطق ارسطویی، به نام مبادی عقیسه.
مبدأهای عقیسه جمع قیاسه، قیاسها. مبدأ اینه در مقدمات چی باید بذاریم، در مقدماتمون چی باید بذاریم.
خب ما قبلا داشتیم که چی؟ ما قبلا داشتیم که تصدیقات ما، قضایای ما یا بدیهی هم یا نظری. نظریات چیزایی بودن که نیاز به اثبات داشتن، مثل اینکه مثلا عالم مثال هست، یه عوالم بالاتری هست، افرا و امعا مثلا، بعضی قضایای مهم و سخت ریاضی، اگر یه برخی قضایای فیزیکی که تجربی نیستن. ما گفتیم اینها نیاز به فکر و تأمل ندارن، ولی اینها دارن، نظری ها دارن ولی اونها ندارن. توی منطق خدمت شما که عرض کنم، یک تقسیمی کردن در منطق، اون بدیهیات یقینی رو و غیر. اولا که ما وقتی که میخوایم قیاسی بچینیم نمیتونیم مقدماتش رو نظری بذاریم. چرا؟ چرا نمیتونیم مقدمه نظری استفاده کنیم؟ تو ثابت نشد
میشه اصل موضوع.
بله، مگر اینکه ثابتش کرده باشیم. ما داریم از صفر مرزی شروع میکنیم. بخوایم از صفر شروع کنیم، میتونیم یه مقدمه نظری رو بذاریم اینجا در مقدماتمون. مثلا بگیم خب عالم مثال موجود، برزخ موجود است، فرض کن اصلا از قرآن استفاده نکردیم، بعد بر این مقدمه دیگه متعطل کن نتیجه بگیریم. یکی میگه بابا کی گفته برزخ موجود است؟ مقدمه اولت نظریه، باید ما رو به بدیهی برسونی. لذا اینجا قاعده در منطق معمول شد در زمانها که کل ما بالعرض لابد به این تهیه الا ما بالذات. هر چیزی که بالعرض، اینجا بالعرض معناش همون منظورشون همون نظری بودن، هر چیزی که در مقدمات شما نظریه باید ریشهش رو برسونید به بدیهیات. راهی ندارید جز این که ریشه ریشه قضایایی که میخواد استفاده بکنید یا نشون بدید بدیهی هم، یا نشون بدید که به بدیهی میرسند. یعنی نشون بدید که خوب باشه، من میگم اینجا ثبت کنید، اینو برای من ثابت کن، شما دوباره اینجا میدی برایش مقدماتی میشه، میگه نه اینا نظریه، اینا ثابت کن، اینا ثابت کن. یعنی شاید مثلا ما برای مثلا اثبات حرکت جوهری ملا صدرا مثلا 10 تا مقدمه نظری داریم که یکی یکی باید ثابت بشن. تو علوم که دیگه مفصله، در علوم ما اصلا یه قضیه رو میگیم از قضیه قبلی استفاده کردیم، قبلی رو قبلی استفاده کردیم، قبلی از قبلی، که زنجیره ای شکل میگیره که ته اون زنجیره اگر قرار باشه که بدیهی نباشه مشکل چه اتفاقی میفته؟ تسلسل پیش میاد و هیچ وقت مطلوب ما یعنی یقین حاصل نمیشه. ما دنبال چی بودیم؟ دنبال علم بودیم، یعنی علم مطابق با واقع. از حیث نظری بهش میگن یقین به معنی الاخص. ما دنبال یقین روانشناختی هم نیستیم، این مهمه. بعضی اصلا تو خواب میبینه، مثلا خواب میبینه طرف که امام زمان فردا میاد، یقین میکنه فردا امام زمان میاد، اینا به درد ما نمیخوره، آدم های عادی عرض میکنم. یا مثلا چهار بار دیده که شهید متحری میگه که تو روستای ما نمیدونم حالا کی اینا رو باب کرده بوده، میگه اینطور رسم بود که اگه کسی میخواست سفر بره تو راه خروج یه سید میدید این سفرش نافرجام میشد، میمرد یا بدبخت میشد و اینا. گویا ما خواستیم بیایم قم، گفت تو برگشتیدم یه نفری اومد سیدی بود، حالا یا میشناختش یا لباس سیادت داشت، یه سوالی از ما پرسید. گفتم من فقط خدا رو دعا میکردم خدا این زنا و این مخدرات محل ما نبینن که الان نمیذارن من برم. یعنی شاید 3-4 تا حالت رو دیده، یه نفر بهش چیزی گفته، یا یه نفر گفته مثلا کانت گفته است، یا نه علامه طباطبایی گفته است، سری یقین میکنه. به اینا میگن یقین روانشناختی، یقین به من ام، یعنی به صرف ای که او گفته ما میپذیریم. این در تقلید شرعی جایزه، حالا سر جاش اگه مثلا میشد یه بحثی که چرا اونجا جایزه، اینجایی که میخوایم بگیم جایزه است، ولی ما اینجا دنبال یقین روانشناختی نیستیم، ما دنبال یقینی هستیم که مطابق با واقع باشه، یعنی هم حالت نفسانی ما قطعی باشه و همین قطع ما رو هوا نباشه، همینطوری آسمونی نباشه. ما با مردم مواجهیم هر روز از هزاران قطع صحبت میکنن، این حتما مثلا یکی دزدی کرده گرفتنش، حتما یه بزرگتری مثلا اینجا بوده اونو خواستن پوشش بدن، اینو قطعی میگه ها. یا مثلا طرف ماشینش مشکل پیدا کرد، طرف اصلا مکانیک نیست، قطعی میگه یه اتفاقی داره. یعنی ما درگیر قضاوت هایی هستیم که در حالت قطعیم در مورد اونها، ولی در واقع قطع ما ارزشی نداره چون مطابق واقع نیست. میگن
بله
از این رسمایی که زیاده.
فقط
مقدرات بشه. متری همینو گفته بود. چون زنای محل ظاهرا خیلی رفت. امام رحمانی مبرران از این قضیه. ظاهرا اونا خیلی گیر میدادن.
افراد بذارید اینکه میخواد یه دلیل برای واقعی
درست میکنه
تولید کرده. حالا هر اتفاقی که میفته میخواد با او ابزار در واقع
حلش کنه. کاملا درست. لذا راسل و ژان پل سارت اینا که جز بزرگترین ملحدین در اروپا و حتی آگوست کونت اینا میگن بزرگترین دلیل ایمان و باور به خدا جهل و ترس مردم بود. یک جهل بود چون زلزله میومد نمیدونستن که آزاد شدن مثلا انرژی زمین. یکی ترس بود چون میدیدن اگر قربانی نکنن این کارا دوباره بدبخت میشن. تحلیلشون از دین اینطوره. شاید اون تحلیل کتاب فطرت خیلی زیبا به اینا جواب میده. بعد کتاب در گرایش ما دیگری چیز داره دیگه. راسل تو کتاب چرا مسیحی نیستم مفصل در این مورد سختو سخنری صحبت. خب ما دنبال یعنی یکی از کارهایی که منطق باید برام انجام بده اینه که ما رو از یقین‌های روانشناختی که علم نیستن بلکه چی ان جهلن. و چه جهلی ان؟ چه مدل جهلی ان؟ اینا تو روال نگفتم جهل مرکب. یعنی انسانی که یقین داره واقعا هم اشتباه داره میکنه هم نمیدونه داره اشتباه میکنه. دو تا مصیبت داره. یه بار من میگم من نمیدونم در مریخ حیات وجود داره یا نه. یه بار طرف خواب دیده که تو مریخ آدم فضاییان صبح میاد میگه قطعا اونجا موجوداتی هستن بریم ببینیم. این دوچار جهل مرکب. یعنی هم نمیدونه واقعیت کارو و هم نمیدونه که داره اشتباه میکنه. دوتا مشکل. این ترکب جهل معناش اینه. خب ما دنبال یقینی به معنی اخصیم. یقینی که ما اینجا زمانی میتونیم به دستش بیاریم که تمام مقدمات نظریمون رو ریشه های بدیهیش رو پیدا کنیم و برسونیم به صفر مرزی. صفر صفر. اینجا ما در علم کلام و در فلسفه در اثبات وجود خدا از اینجا شروع میکنیم. ما با بچه هم که بستاشن از صفر صفر شروع کردیم. این دیگه جایی که اون ورترش هیچی نیست بعد خدا رو یعنی بقیه مطلب رو ثابته. خب که فخر رازی میگه من در براهین اثبات وجود خدا یه شب از شب تا صبح در هزار برهان وجود خدا تشکیک کردم بعد مثلا چند تاشو پذیرفتم. ما دیگه از این کارا بکنیم. خب پس این یقین ما که همون علم است، یقین به معنی اخص حاصل نمیشود مگر اینکه ما بتونیم پیگیری بکنیم تصدیقاتمون رو ریشش رو در بدیهیات. خب بدیهیات رو تو منطق چند بخش کردم. باز ما واقعا وقت نداریم رو تبیین همش صحبت کنیم. من فقط اولیش رو و دومیش رو احتمالاً صحبت میکنم چون بقیه‌اش یکم مورد مناقشه است اصلا از طرف های مصباح یکم مورد مناقشه. اولیات رو میگن. حالا اینا میگم چیا هستن؟ مشاهدات، فطریات، متواترات، حسیات، تجربیات. منطقیون وقتی خواستن اون ریشه های بدیهی تصدیق رو با ما نشون بدن شش تا دسته تصدیقاتی که بدیهی هستن و نیاز به استدلال ندارن یا اگر استدلالی توشون هست مثل تجربی استدلال خفیه که اصلا فکر محسوب نمیشه به ما نشون دارن. این شش تا اولیات این فانا روش بحث بکنم. مشاهدات حسی و باطنی. این هم مشاهداتی که الان ما داریم میکنیم با حسمون، هم علومی که از علوم حضوریمون تبدیل شده. مثلا محبتمون به یه نفر که یه زمان محبت داشتیم و الان این علمش پیش ماست. نه لحظه محبت، الان من محبت داشتم. یعنی وقتی تب میبینید ما یه
مکانیزم دیدیم. بذار
در خودش گرفتیم توضیح بده.
فطریات بحث ریاضیه الان ما بحث نکنیم. متواترات همون چیزیست که ما در
بحث رواییمون داریم به این معنا که
طوری خبر یا یک قولی به ما برسد که قال فلانی فلان را، قال ایکس ایگرگ را. این قول یه طوری با چنان کثرتی به ما برسه که ما دو تا احتمال رو کامل رد کنیم. یک احتمال خطا، یه جمع چطوری هزار نفر با هم به من خطا رسوندن. دو احتمال تبانی اونها بر دروغ. یه بار سه نفر به ما خبر میدن. اصلا مثالشو بزنم. سه نفر
سه نفر از اسرائیلیا میان به ما خبر میدن که مثلا ایران تو فلان کار تروریستی دست داشته، ما دیدیم دست داشته. خب سه نفر، برعکسش کنیم که بهتر بشه. ما سه نفر از ایرانی ها میریم به سازمان ملل خبر میدیم که اسرائیل تو فلان کار دست داشته، فلان مدرک و سندی نیست، فرض بر اینه که مدرکی نیست. خب سه نفر رفت، اونا نمیتونن این احتمال رو رد کنن، هم میگن شاید خطا کرده باشید، ممکنه، هم مخصوصا شما که هستتون ایرانید توانیه در این کار شاید کرده باشید. یه باری که از 5 نفر از آفریقا میان همینو میگن، 6 نفر از عربستان میان، 5 نفر از آمریکای جنوبی میان، 4 نفر از آلمان میان، 2 نفر از آمریکا میان، 6 7 نفر از خود اسرائیل میان. اینها هم معلومه برای ما که هیچ ارتباطی با هم ندارن و هیچ منفعتی از این دروغ نمیبرن. اگه ما بتونیم به اینجا برسیم که کار خیلی سختی هم هست و این دو تا خطا رو منتفی بکنیم، اون وقت این قضیه برای ما میشه یه قضیه یقینیه که اصلا در بعضی روایات داریم، مثلا حدیث قدیر علامه امینی خاصی سعود کنه مثلا اینطوری، به این میگم متواتر. یعنی ما بتونیم هم خطا رو نفی کنیم که واقعا ایکس ایگرگو گفته و هم تبانی اونها بر دروغ رو که یه دنیا بودن سر ما رو شیره بمالن یا منفعتی از این ایکس برابر است با ایگرگ میبرن یا پولی میبرن. میبینی اصلا آدمی که خودش از این قول خودش دستش قطع شده میاد به ما میگه پیغمبر گفته کسی که دزدی کرد بعد دستش قطع کرد، ببین خود دست قطع شده. یعنی همین احتمال رو بالاتر میاد. این دیگه تو بحثای اصول فقه مفصل و تو بحثای رجا اگر یا دروغ یا خطاست، بله یا دروغ یا خطاست، یه نفر بخواد دروغ بگه یه نفر نه اصلا اشتباه دیده. لذا مثلا در احکام قصف و زنا و اینا مثلا خیلی سخت گیری اسلام داره که روشن بشه واقعا مشاهدات چطوره.
کاملا
دقیقا همینه. شما اینجا یه اشکال باشید، شما مثلا پروفسور فلان گفته است، دو تا اشکال باید به ایشون بکنید، یکی به شما نقل میکنه، یه اشکال به همین ایشونه، کی گفته پروفسور فلان گفته است؟ ما نه فیلمش رو دیدیم نه کتابای سنددارش رو دیدیم، شما میگین از سر کلاسش بود. حالا میبینیم 100 نفر از اون کلاس میان میگن، 100 نفر امروز میان اینجا میگن دکتر طاهرپور اینجا بود، دیگه نمیشه نقدش کرد. بله سوال دوم میشه از این محقق پرسید که از کجا معلوم حرف شما درسته؟ میره اینجا
نمیشه.
احسن، اشکال نداره. این که تو متدولوژی بعضی علوم ما نخواهیم بپذیریم هیچ اشکال نداره، یعنی مسئله نیست و بعد روشن میشه. بحث بعدی حدسیاتن که ما کاری به این نداریم، اینو منطقیون یه حالت الهامی در موردش صحبت کردن و ما هم استفاده ازش تو براهیمون فعلا نمی‌کنیم. بحث بعدی هم تجربیات که بحثی که تو استقرا کردیم، گفتیم اگر بتونیم علیت رو بهش زمینه بکنیم کارش حل میشه. و منطقیون اینجا بحثی که کردن من ارجاع میدم ببینید، هم میشه نقدای نسبا رو دید هم اثبات منطقیون رو، خواستن بگن که این اینقدر واضح استدلالش که میتونه بیاد جزء بدیهیات. مگرنه شاید کسی بیاد اشکال بکنه که این استدلال داره، نه جزء بدیهیات باشه. میگن اشکال نداره، استدلال این خفیه، اینقدر خفیه که میتونه بیاد جزء بدیهیات. اما اونایی که میشه سرشون قسم خورد، خب
تجربیات تمام مشاهده
مشاهدات نه نه آره احسن، مشاهده میگه چی؟ مشاهده میگه این میز است، آره. تجربیات چی میگه؟ تجربیات قانون میگه F برابر با M A. مشاهدات میگه F1 برابر با M1 A1. این میگه F برابر با M A، یعنی تعمیم اونه. بله تجربیات نتیجه مشاهدات. خب مهمترین بحثی که ما باش الان میخواییم بحث بکنیم و اون بیشتر محل بحث ماست، میخوام بحث شروع کنم بعد وارد برهان بشیم، بحث اولیات که دو تا از مثالهاشو با هم دیگه قبلا مطرح کردیم، خانم دکتر هم تشریف داشت، یکی استحاله اجتماع نقیزه، این یکی هم وجود واقعیت در عالم، اینکه واقعیتی هست
اینجا مثلا آیه مظفر یا بعضی دیگه اینم گفتن کل از جز بزرگتر است. حالا بعضی به این میگن قضیه تحلیلی،
در ذات کل خابیده که مشتمل بر جزه. اینا میگن
کل جزی
که بس. کل از جز بزرگتر. شما اگر یه مثلا
بله
این کل شما باشه، این مجموع از این خطه بزرگتر، این مجموع از این نقطه‌ای که توشه بزرگتر. مثلا اگر یه انسانی مثلا یه چه میدونم مثلثی باشه، مجموع مثلث از یه ضلعش بزرگتر. خب این معنا که در اولیات هست، اولیات روشنترین شاید مشاهدات هم بتونیم این برگردیم، روشنترین از میان بدیهیات هست. هیچ استدلالی نمیشه بر اونها کرد، هر استدلالی بخوایم بکنیم باز به اینا برمیگرد. اینا ام القضایان، مثلا اجتماع نقیضین و اصل اثبات واقعیت که مطرح کرد. خب منطقیون میگن که شما میگن این دسته رو گفتن بدیهیات، یعنی دسته ای که ما رو به یقین میرسونن، دسته ذیل یعنی یقینیات.
یقینیات که بدیهی هستن،
رو مبادی بدیهی کار ما هستن که 6 تا قسم کردن. حالا میگم توضیحاتش، اگر هم کتاب برهان شفا یا مصباح مثلا میشه مراجعه کرد، هم خود این کتاب رو میشه مثلا مطرح کرد. ولی غیر از اینها یه سری تقسیمات دیگه هم داریم،
فقط یقینیات نیستن، مضمونات هستن، قضایای مضمونه، مشهورات هستن. مشهورات مثل چی؟
مثل اینکه مثلا موقع حضور استاد، ایستادن جلو استاد کار خوبیست، لدل ورود، این یقینیتی درش نیست، این یه حقیقت یقینیه پشتش نیست. مشهور این رو پذیرفتن مثل خیلی از قوانین ما، و به قول بعضی از متکلمین مثل حسن قبح عقلی، این حسن قبح عقلی رو ذیل مشهورات میگنجونن. بعد اون بحث کلامی معروف مطرح میکنن که مطرح شد. بعد بله خلقیات هم، بله وهمیات هم هست، مسلمات هم هست، مقبولات هم هست. مسلمات و مقبولات داریم، مثلا ما بین دو نفر یه چیزایی رو مقبول همدیگه گرفتیم، مثل چیزایی رو خلاصه بین همدیگه ما میگیم این مسلممون باشه، مثل بحثایی هست که میگیم سلمنا، اصلا شاید قبول نداشته باشه ما، ولی در بحثای جدلی تسلیم این میمونیم، میگیم باش این حرف درست تا برسیم به بس. ولی همه اینها
مضمونات، مشهورات، مسلمات، مقبولات همون تقلیدیات، وهمیات، مخیلات، که جالبه مبدأ صنعت شعر مخیلات،
مبدأ 5 تا صنعت بود دیگه، مبدأ صنعت شعر مخیلات، هر کدوم از اون مبدأ یک بود، مخیلاتن. مثلا مضمونات و مشروعات میتونن مبدأ خطابه باشن، مسلمات مبدأ مغالطه باشن، بخش جدل باشن، وهمیات مبدأ مغالطه باشن. اینها مجموعه مبادی ماست، یعنی مبادی که میشه باش قیاس ساخت، ولی برای اون کاری که ما میخوام الان بهش برسیم یعنی یقین، اینا ارزشی نداره. یعنی با مخیلات شما نمیتونید. حالا جالبه، اگه کسی بخواد برای شما قیاس یقین‌آوری بچینه توش مشهورات باشه، بگه مگه اینطوری نیست که جلو استاد باید بلند شد، مگر بخواد نتیجه یقینیه بگیره، مگر اینطوری نیست، یه چیز مضمونی پیدا کرده، یه گمانی بهش هست، اینو بکنه یه مقدمه، بعد بخواد از این نتیجه بگیری که ما قانع، یعنی ما یقین بکنیم. نه، خود مقدمه وقتی که یقینی نباشه چطوری میتونیم به وهمیات هم که دیگه بدتر، مقبولات هم همینطور. اون چیزی که ما میخواییم باش کار بکنیم یقینیات هست، یعنی یقینیات هم که مسئله قیاس ما رو حل میکنه. بعد یه تقسیم هم اینجا هست، آقای مطهری هم توی درس 12 کتاب، به نظر چون فارسیه من درسشو بگم که راحت تر بشه بعدن دید، توی درس درس 16 همه کتاب منطق، منطق فلسفه شون، درس 16 همه منطق که میشه صفحه 133، اینجا این 5 تا صنعت رو و مطرح میکنن. حالا
میخونم بد نیست، میخونم بد نیست.
برای همش میگن اینا برهان میخواد بگید دیگه.
آره نه میخوام، این فقط یه سه چهار خطه که اصلا
نه میگم اینایی که گفتید یقینی داره برهان
رو. بله 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 میخوام
بقیهش
بقیهش ارزش یقینی نداره، به درد میخوره ها، مثلا
جدل و فتوا.
بله بله بله، برای جدال احسن میشه استفاده کرد، ولی دیگه یقینیت اینو این برهان رو نداره. اگر در جدل از مقدمات یقین استفاده کنم دیگه اسمش جدل نیست، چه برهان. ایشون میفهمد اثری که بر قیاس مترتب میشه به هدفی که از آن منظور است گاهی یقین است، یعنی منظور قیاس کننده این است که واقعا مجهولی را برای خود یا مخاطب تبدیل معلوم کند و حقیقتی را کشف کند. من بعضی کلمات رو میذارم سریع‌تر بخونمش. در فلسفه و علوم معمولا چنین هدفی منظور است و چنین نوع قیاساتی تشکیل میشوند. البته در این وقت حتما باید از مواردی استفاده شود که یقین‌آور و غیر قابل تردید باشند. ولی گاهی هدف قیاس کننده مغلوب کردن و به تسلیم وادار کردن طرف است. در این صورت ضرورتی ندارد که امور یقینی استفاده شود، می توان از اموری استفاده کرد که خود طرف قبول دارد. مثلا این مثال بزنم، مثلا ما اهل سنت بپرسیم که شما گفتید که نصی بر خلافت بعض رسول الله نیست و شما شیعه ها و امثال شمایی که قائلید نصی هست و می خواد اینطوری خلافت رو تبیین بکنید، در واقع به یه نوع بدعت قائلید و دارید می بندید به رسول الله. این حرف پیغمبر، مردم رو سنت پیغمبر این بوده، مردم رو رها کرده خودشون انتخاب کنند. ببینید ما میگیم باش سلم، جدل میخوام بکنم سلم باش، و اصلا این حرف ما قبول نداریم ما، ولی میگیم باشه درست. اگر اینطوره خلیفه اول چطوری خلیفه دوم انتخاب کرد؟ وصیت کرد. خلیفه دوم چطوری سوم انتخاب کرد؟ شورا تشکیل. اگر واقعا سنت پیغمبر اینه که خود مردم، خود مسلمین، خود صحابه، خود اونایی که در امت اسلامیان جانشین رو انتخاب بکنن، چرا پس خلیفه دوم اول به فکر انتخاب مستقیم خلیفه دوم افتاد؟ چرا خلیفه دوم به فکر تشکیل شورا برای خلیفه سوم افتاد؟ اینجا این طرف دیگه جوابی نداره. دو حالته، یا اینا خلاف سنت پیغمبر عمل کردن یا سنت پیغمبر همین بوده. اگه بگید سنت پیغمبر همین بوده که مغلوبید، اگه بگید خلاف سنت پیغمبر عمل کردن پس اینا خلافتشون مشروعیت نداره، اصل خلیفه دوم و سوم، چون دومی با نص خلیفه اول انتخاب شده، سومی با شورا. بعد سومین بحثی هم که میکنیم میگیم پیغمبر این به ذهنش نمیرسید که برای حفظ امت درگیر نشن یه خلاصی آدمی معرفی بکنه، و خلیفه دوم و اول به ذهنشون رسید فهمیدن. که چی؟ تقلب چی؟ بله بله بله، که اصلا اون دیگه از اجماع هم خارج میشه و همه چیز به هم میریزه. به این کاری که ما میکنیم میگن جدل، به این کار میگن جدل. مثلا با لیبرالیست ها میگیم اگه شما دنبال آزادی مطلق انسان و رهاییش نبودید و ترمیم اقتصادی، باشه فرضاً قبول، تمام مبادی شما اصلا به این نتیجه نمیرسه. اینها اشکالات جدلی هم، یعنی ما جدل میکنیم با طرف یک مقدمه رو که اصلا قبول شاید نداشته باشیم، میپذیریم. در واقع به این میگن اشکال بنایی. حالا اینجا چون آیه دکترم هستن، ما یه بار میگیم شالوده کارت غلطه، یه بار تو خود ساختمان میگیم این با این همخوانی نداره. به این میگن اشکال بنایی، به این میگن اشکال مبنایی. اگر کسی مبانی رو زیر سوال برد، میگه اصلا با این اصلا رو گسل ساختی، این میشه اشکال مبنایی. یه بار میگن این ناهمگونه، باشه ساختش رو گسل کاری ندارم، ناهمگونه، همونم که میخواد توش در نمیاد. ما به اهل سنت مثلا در این استدلال که تو کلام خیلی مفصل استفاده میشه، تو روزم استفاده میشه، مثلا حالا تو بحث سیاسی هم اصلا نمیخوام وارد شم. نه فوقیت پیدا میکنه، سوپریور میشه. بله، به ساختار. بله بله درست. یعنی ما اصلا ما میگیم، یعنی در واقع ما در جدل یه بار میگیم سلم نه قبول، یه بار میگیم قبول، حالا بریم ادامه بدیم. خیلی مؤثره، یعنی چنان این اثر میگذاره که بله. حالا تو بحث تو با اونایی که باستانگرا هستن در بحث ایران هم میشه استفاده کنه، اینقدر ادعای میگن ما در خلاصه
نمیخوام بگم این حرف درسته، مثال میگن ما خودمون توحید داشتیم از قبل موحد بخونیم، میگم پس این منشور کوروش که میگه خدای فلان خدا، اینا کیان توش، اینا کدوم خدا، چند تا خدا توشن، به چه توحیدی حالا. خب و گاهی هدف اقناع ذهن مخاطب است برای اینکه به کاری وادار شود و یا از کاری بازداشته شود. در این صورت کافی است که از امور مظنون و غیر قطعی دلیل آورده شود، مثل اینکه میخواهیم شخصی را از کار زشتی باز داریم و مضرات احتمالی و مظنون آن را بیان کنیم. به این میگن خطابه. مثلا منبر میریم میخوام صحبت بکنم، اصلا برهان هم نمیاریم، البته چه بهتر که منبری برهانی باشه، ولی برهان هم نمیاریم، میگیم مگه همه عالم نمیگن که بعد مثلا به هر معلمی احترام، مگر همینطوری با یه چیزایی که مشهورن اصلا معلوم نیست که یقینی باشن، میخوام طرفو وادار بکنیم که کاری انجام. گاهی هدف استدلال کننده صرفا این است که چهره مطلوب را در آینه خیال مخاطب زیبا یا زشت کنند. در این صورت با پوشاندن جامه های زیبا شعر میفرماید. و گاهی هدف صرفا اشتباه کاری است و گمراه کردن مخاطب است. در این صورت یک امر خیلی مغالطه، خیلی جالبه مغالطه کارش اینه، یک امر غیر یقینی به جای امر یقینی جا زده میشه. تو قبلی های طور نیست، تو جدل واقعا طرف میدونه که ما اصلا قبول نداریم مقدمه، تو مغالطه نه، تو مغالطه ما طوری باش حرف میزنیم که فکر میکنه یا خودمون به مغالطه میفتیم که این اصلا درسته، اشکالی نداره و یقینیه. یعنی مغالطه با برهان در این که برای انسان حالت یقین به وجود میاره هماهنگه، جالبه. ولی یکیشون یقین حقه فقط روان بلمان اخسته، یکی یقین باطل فقط روان شناختی. پس هدف حالا ایشون بعد 4-5 تاش رو توضیح میده و مثلا مناظره حضرت رضا رو با اون کسایی که در دربار مأمون بودن از مواردی که جدل توش استفاده شده و حتی جوادی میفهمون اونجا برهان هم بوده، کتابی هم نوشتن فلسفه امام رضا و فلسفه الهی اونجا مطرح میشه. خب اگه بریم اونجا
کدوم نگاه مجفی از آقا هست و فقط مغالطه؟
بله مغالطه و جدلی که مراع بشه دیگه، دنبال حق نباشه، بس اخلاقیه جدلی که البته هر کدوم از شعر اگر نه اشکال نداره واقعا، اگر
الان نگاه نکنیم بحث منطقی،
نه تو بحث منطقی از این جهت نگاه مثبتی بهش نیست که هیچ یقینی به آدم نمیده، ولی از اون جهت نگاه مثبت بشه است که میتونه انسانها رو با چیزایی که 100 تا کتاب فلسفی نمیتونن به وجود بیارن
کمک کنه در رسیدن
انسان به اونجا. علامه طباطبایی دیالشون فرمودید توی مقاله 6 اصول فلسفه در بحث ادراکات اعتباری که شهید مطهری میفرماید این اولین بار در دنیاست که اصلا این بحث میاد مدون مطرح میشه، کل دنیا که این بحث مطرح میشه. ایشون یه علامه طباطبایی توی این کتاب اینطوریه، یه خط بالاست، دو خط یه زیر پاورقیه، خطی که بالاست با اون پاورقی فرق میکنه، یعنی که شهید مطهری از یه جای این کتاب به بعد با نظر علامه طباطبایی موافق نیست و دیگه پاورقی نمیزنه،
فقط خودش.
آره و تو کتاب نقدی بر مارکسیسم مفصل نقد میکنه شدید این نگاه. حالا اینکه چرا حرفشون درست نمیاد این بحث دیگه.
خب تو شعر کجا علامه داره؟
توی صفحه 386 این کتاب. بله ایشون آره جلد 6 ایشون یه مسئله مطرح میکنه، شهید مطهری توی پاورقی یه مثالی برای میزنه، مثلا میفهمد که بله یه ظاهرن اینطوری بوده که بله اگر این کلمات از عبارت اسقاط شود آن تشبیه تشبیه ولی خانش، مانند تشبیه امیر سامانی به ماه و تشبیه بخارا به آسمان. بله میخواستم اون مطلبی رو بیارم که ایشون میخواد بگه شعر خیلی به در میخور و اینا. علامه میگه شاید مطهری شرحش میکنه که ظاهرا همین امیر سامانی مدت‌ها توی خلاصه جنگ بوده برنمیگشته خونش، بخارا برنمیگشته، این رودکی میاد یک شعری میخونه دم در خیمش، خیلی عجیب شعری که تمام میکنه که حالا شعر الان من نمیدونم کجاست. آها احسن، بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، آب جیهون از نشاط روی دست، خنگ ما را تا میان آید همی، ای بخارا شاد باش و دیر زی میر، زی تو شادمان آید همی، میر یعنی پادشاه. بعد میگه چون رودکی بدین بیت رسید، امیر از تخت فرود آمد و بی موزه پای در رکاب خنگ نوبتی آورد. اینجا دیگه ادبیات، این مال کتاب مال 4 مقاله عروضی سمرقندیه. بدونه که کفش واکنه پا رو زد خلاصه در رکاب اسب و روی به بخارا نهاد، چنان که رانین و موزه دو فرسنگ در پی امیر بودن، یا رانین همه لشکر دنبالش بودن، دو فرسنگ نمیرسیدن بشه، اینقدر سری رفت. به خلاصه میگه اونجا رفت و اینها، میگه اینقدر این شعر قوی اومد، اینقدر اثر و داشت و مؤثر بود که اینی که ول نمیکرد کشورگشایی رفت. یعنی که آقا دیشب تاکید میکرد شعر قدرتی داره، حالا بحث تفسیری مون، لذا شاید مصری در بحث تفسیری میفرماد که اصلا قرآن قرار نیست کتاب فلسفی باشه، برهان داره توش، ولی زبانش زبان تخشعر رو منها جلود الذین یخشون ربهم، طوری که میلرزونه انسان رو. دعاهامون هم اینطوریه، یعنی از این جهت شعر خیلی موثر، خیلی موثر. خب ما تو بحث بعدی، این مقاله یه مقاله سختیه، حالا یه سری هم نقدای روش هست هم
توضیحاتی الان میشه جای بحث کرد. یکی از بحثای علامه است که هنوز واقعا بهش پرداخته نشد. خب
لزومن نه، چون که تو بحثی که با اهل سنت داشتیم، بحث ما هم در بنا هم در مبنا نظری بود. گاهی بله، حالا مثلا اینطوری میشه گفت، مثلا ما خیلی به اسلام معتقدیم و اینا، یه آدمی خیلی یقنا آخوندی و همه چی، و میبینی 2,000,000,000 اختلاس کرد، اشکال بنایی عملی بهش میگیم، میگیم تو قبول، ما که قبول نداریم، می تو نمیگفتی اسلام و جمهوری اسلامی اینا، پس چرا عمل؟ آره این بله، این مدل یک مدلش میتونه عملی باشه. خب
بحث بعدی اینو برهان، من اینو بگم و سریع بعد رد شیم.
علامه طباطبایی یه رساله مستقل رو برهان داره، یه پاورقی رو اسفار داره، آیین مصباح بو علی یه کتاب داره در برهان، برهان شفا، آیین مصباح اونو شرحش کرده، بسیار بحث دامنه دار و سختی میتونه باشه. ما فقط میخوام معرفیش بکنیم، میگم این برهان در موضوع علم مؤثره، اینکه علوم چطوری از هم جدا میشن، ملاک هر علمی نسبت به علم دیگه چطوره، چرا پزشکی غیر از فیزیک میشه، فیزیک غیر از فلسفه میشه، فلسفه غیر از منطق میشه، همش از تو برهان در میاد. ولی خب مثلا حداقل تبیین بحث موضوع علمی شاید مثلا 100 جلسه مثلا حده. یه سال درسی بخوام
که تکلیفم روشن بشه، مثلا در کتاب
آشنایی، کتاب شرح اسفار آقای جوادی عمولی، کتاب رحیق مختوم جلد 1، تقریبا بخش زیادی از جلد 1 به این اختصاص داده شده که علوم چطور از هم جدا میشن. ساده ترش ولی خود دیگه نظری مختارشو گفته، کتاب آموزش فلسفی آقای مصباح، فکر میکنم درس 20 به بعد یا درس اول، نمیدونم دقیقا.
خب برهان چیه؟ برهان قیاسیست که از مبادی یقینیه تشکیل شده است.
قیاسی که از مبادی یقینیه تشکیل شده رو بهش میگن برهان. یکی از مبادی عقیسه یقینیات رو. مبادی یقینیه منظورمون یکی از اون مبادی عقیسه است، یعنی مبدع قیاس برهانی میشه یقینیات. خب
آجام کتاب آقای جوادی کدوم بخش بود؟
رحیق مختوم جلد 1، بحث موضوع علم، بحث موضوع علم ایشون جا بحث کرد.
برهان عرض کردیم با همین قیاس تشکیل میشه، یه حد وسط داره که قبلا گفتیم، یه آ داره یه سی داره، این ای سی رو به ما میگه. در برهان حد وسط علت یقین ما است به نتیجه،
ما باید به نتیجه یقین حاصل کنیم، یعنی آچه یه چی باید ما باید به نتیجه یقین حاصل کنیم. زمانی یقین به نتیجه حاصل میشه که حد وسط بتونه ما رو به این اذعان برسونه که سی برای آ ثابت، سی برای آ ثابت. خب این تقسیمی که الان میخوام میگم آخرین بحث برهان ما که تو این تقسیم بحث کردیم.
به این حد وسط در برهان بهش میگن واسطه در اثبات،
یعنی واسطه در اثبات. اثبات با ثبوت چه فرقی میکنه الان عرض میکنم.
یعنی واسطه در این که ما اذعان کنیم سی برای آ ثابت است،
سی برای آ ثابت است.
خب من این برای پایتون کنم. خب خود برهان این اینجاش مهمه، اینجا رو اگه بتونیم تعامل کنیم، خود برهان به دو دسته تقسیم میشه. برهان لمی،
لم هر جا اومد در مثلا فلسفه منطقه، این از بالا به پایین.
یکی هم برهان انی، هم قبل پایین میبانست. برهان لمی چیه؟ جایی که واسطه در اثبات همان واسطه در ثبوت باشه، انی هم اونه که اینطور نباشه. خب واسطه در اثبات چیه؟ واسطه در ثبوت چیه؟
بذارید تو مثال ما مطرح کنیم که معلوم بشه. مثالی که خود مثلا مظفر هم آورده من مطرح میکنم.
دیروز هم این مثال رو زدیم، میگه این فلز حرارت یافته است. این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر فلزی که حرارت ببیند منبسط می شود، در نتیجه این فلز منبسط شده است یا منبسط می شود.
خب یکی دیگه هم بنویسیم که با اونم مقایسه بکنیم.
تو دومی پس این شد قیاس، این شد شماره، این شد الف ب. میگیم این فلز
اینا رو دیروز یه صحبتی کردیم که چطور باید باشه جاشونو اینجا میشه عوض کرد، مشکل نداره.
این فلز منبسط شده است. هر فلزی که
تو
الان اون بالا یه خود موفق شدنش خود سخت چی؟ شما
این فلز حرارت یافته است.
هر فلزی که حرارت یافته اون بسته تو اون جلسه از نه
اون
شد
نستاقای این دو
دقیقا همین اونجا قیاس همینه
دیگه.
قیاس سیر از
نه.
کلی به جزئی جا به جا بشه چه مشکلی پیش میاد؟ جا به جا بشه اگر این بیاد بالا این بیاد پایین مشکلش چه اتفاق میفته؟ نه که دیروز بودن میشه قیاس شکل چهارم، بعد احکام اون برش جاری میشه. الان شکل اول
این
شکل ساده تریه دیگه. بله این شکل ساده تری، اون شکل سخت ترین اشکال قیاس. هر فلزی که منبسط شود حرارت یافته است، در نتیجه این فلز. خب حالا مثال رو عرض کردم، مثال توی منطق قطعا نمیشه مثال الهی شد، اول تکلیف کار روشن کرد.
خب یک دو نتیجه، یک دو نتیجه. خب
ما دو مدل قیاس داریم که در هر دو
یک بخشی داریم
که در بالا و پایین تکرار شده. سلام 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 نجاح است. ما در هر دو یه بخشی داریم که در بالا و پایین تکرار شده، یعنی اینجا یه قسمت تکرار شونده داریم، اینجا هم یه قسمت تکرار شونده داریم. به این قسمت تکرار شونده قبلا چی گفتیم؟ توی قیاس گفتیم حد وسط. الان بهش چی گفتیم در برهان؟ واسطه در اثبات. یعنی من چطور تونستم به این تصدیق کنم که فلز منبسط شده؟ حرارت رو واسطه کردم، بعد دیدم حرارت با انبساط ربط داره، این حرارت باعث شد که من بتونم انبساط رو ثابت کنم برای فلز. پایین انبساط رو دیدم، این انبساط باعث شد که من حرارت رو ثابت کنم برای فلز. فرق بالایی و پایینی چیه؟ هر دو هم برهان، هر دو هم واسطه در اثبات دارن. پس فرق بالایی و پایینی چیه؟ دو تا قیاس هر دو در مورد یک واقعه، یه واقعه داره اتفاق میفته. ما دو مدل تشریحش کردیم به خاطر اینکه دو مدل علم داشتیم، مثلا بخشی از فیزیکو بالا میدونستیم، بخشی از فیزیکو مثلا پایین. بعد مثلا چی؟ خب این چه فرقی به وجود میاره توی این؟ تو بحث انبساط فلز به وسیله حرارت، حرارت و انبساط نسبتشون با هم چیه؟ چه رابطه‌ای داره؟
اولی یکی دومیه.
یعنی چی؟ لفظ بهتر. احسنت. خب که الان مطرح کردیم، در اولی و در دومی چیزی که در خارج در عینیت اتفاق میفته نسبت حرارت و انبساط چیه؟ انبساط علت حرارت، یعنی فلز رو منبسط کنی گرم میشه یا گرمش کنی منبسط میشه. طبیعتا در فیزیک فعلا اینه. حالا تا چیز دیگه مثلا بحث نکردن ثابت نکردن فعلا اینه. خارجاً حرارت علت انبساطه، به علیت خارجی میگن ثبوت، به علیت ذهنی میگن اثبات. این که پس این فرق ثبوت و اثبات معنی کنید.
علیت
خارجی میگن ثبوت. بچه این میگید تو جلسه هم
علیت ذهنی میشه،
علیت ذهنی میشه اثبات.
خب
برهانه، الان خواهیم جبه برهان لمی اون برهانیست که واسطه در ثبوت و واسطه در اثبات یه چیزن، دوتا نشدن. یعنی ما چطوری به یقین رسیدیم توی برهان بالا؟ به واسطه حرارت. در خارج هم حرارته که علت انبساط. یعنی هم در خارج حرارت علت انبساطه، هم ما وقتی که آمدیم در فضای ذهنمون خواستیم رابطه برقرار کنیم، علت واقعی خارجی رو پله کردیم که به معلول برسیم. در پایینی چی؟ در پایینی معلول رو پله کردیم که به علت برسیم. به برهان اول میگن برهان لمی، به برهان دوم میگن برهان امنی. حالا برهانهای امکان و وجود از کدوم جهت؟ برهانی که در مورد خدا خوندیم مثلا تا حالا دیده شده، به نظرتون از کدوم یکی از ایناست؟ لمیه یا انیه؟ لمیه دیگه، علت در ثبوت همون علت در اثبات. نه نه، ثبوت خارج، ذهن اثبات. خارج میشه ثبوت. حالا یه وقت هم با بحث طلبگی مواجه شده، خیلی ثبوت و اثبات زیاد استفاده میکنن. مثلا حالا آقای دکتر الان بحث نمره بود، یه نفر درس مثلا آدم قویه، شب امتحان نتونسته درس بکنه، مریض شده و اینا. خب واقعا از جهت معلومات علمی قویه، سر جلسه مریض شد. این آدم گرفته 12 ثبوت علم این آدم یا اثباتشه به نظر شما؟ اینشتین ها سر جلسه مریض شد، ثبوته دیگه، ببخشید اثباته. ثبوت این آدم که خیلی عالمه، مریض شد، شد 12. لذا مثلا میگن آیه فلان شما اثباتت کمه، خوب درس میخونی ها، ولی چرا امتحاناتو خراب میکنی؟ میدونم که بلدی. یعنی قابلیت های ذاتی و خارجی و واقعی تو مثلا 100، قابلیت هایی که نشون میدی 20. حالا یه مثال بود، فرق ثبوت و اثبات. بعضی وقتا میگن بحث ثبوتی داریم، بحث اثباتی داریم. مثلا میگیم ثبوتن قبوله، اثباتن درستش کن. حالا توی بحث برهان اگر اینا بر هم منطبق شدن میشه برهان لمی، نشدن میشه علمی. حالا برهان‌هایی که بر وجود خدا داریم از کدوم یکی از ایناست؟ گفتیم در برهان علمی از معلول به علت خارجی میرسیم، در برهان لمی از علت به معلول. برهان‌های بر اثبات وجود خدا کدوم یکی از ایناست؟ کسی میتونه از برهان‌هایی که تا حالا دیده بگه؟
علت معلوله.
از علت به معلوله؟
از معلول
به از معلول به علت؟
معمولا اینجوری میشه. خیلی
برهان انی ارزشش از برهان لمی کمتره. حالا چرا بعدی بحث دوباره مفصل روی کرد؟ چون ما داریم از معلول به علت میرسیم، یه مشکلاتی هست بران در علت منحصره و علت تامه و اینها، لذا ارزش برهان لمی خیلی بیشتر از انیه. بعضی از براهین اثبات وجود خدا از مخلوقات خارجی که معلول بودن میخواستن علت رو ثابت کنن، میشد برهانهای انی. برای همین همیشه ایام فلاسفه بزرگ دنبال این بودن که برای اثبات وجود خدا برهان لمی گیر بیارن. سخت ها، نه اینی. مجموعه این تلاش ها، نمیخواستم اینجا بگم ولی خب جالبه، شده براهینی که اسمشون صدیقینه، برهان های صدیقین. الذین یستشهدون بهی علیه، الذین یستشهدون بهی علیه، نه یستشهدون علیه به غیره، کسایی که خدا رو به خدا ثابت میکنند. شاید 22 تا برهان داریم که ادعای صدیقین بودن دارن و واقعا خیلیشون کاهت برهان امکان وجود والی هم میگه صدیقین. آخرین این براهین برهان علامه طباطبایی. جالبه، ایشون اثبات وجود خدا میکنه بدون هیچ مقدمه، بدون هیچ مقدمه ایشون اثبات وجود خدا میکنه. بله، میخوام صفحهشم پیدا بکنم که بره.
علت به علت،
اینی
از
معلول به علت. بله، لمی از علت معلول. بله، بله. من این متن رو پیدا نمی کنم. توی مقاله 14 اصول فلسفه ایشون آورده،
مقاله
14 همه اصول آها پیدا شد، صفحه 982. این اگر مطالعه کردیم برام خیلی میشه بحث کردیم، من نمیخوام اثبات علامه رو بیارم. ایشون هیچ مقدمه ای، نه ماهیت، نه وجود، نه اصالت وجود، هیچ. ملا صدر برهان صدیقین درست کرده با چند تا مقدمه، اصالت وجود، تشکیک در وجود، چند تا مقدمه داره که و ابطال اعتباریت ماهیت که ثابت کنه. علامه طباطبایی 4 تا مقدمه رو گذاشته کنار، حاجی سبزواری کمترش که ایشون کمتر کرده، یعنی هیچ مقدمه ای نداره. خیلی جالبه، فقط توضیحه. حالا آیا میشه اینطوری خدا رو ثابت کرد؟ اگه اینطوری شد خدا میشه جز اولیات. ما تا الان نگفته بودیم، یقینیات رو میخوندیم، 6 تا بود. اگر اینطوری شد وجود خدا میشه جز اولیات، یعنی اون چیزایی که اصلا شک درش راه نداره. بعد آیه قرآن هم از قرآن جدا استفاده کنی، بحث دیروزمون از فلسفه هم جدا، افلاه شک کن، اصلا شک نمیتونی بکنی در خدا، فاطر السماوات و الارض. ایشون یه توضیحی داره، آیه جوادی آملی توضیح کاملتری از برهان علامه داره، یعنی همین توضیح و توضیح داده در کتاب توحید در قرآن، فکر کنم دو دفتر باشه. حالا برش بعد مفصل بعد بخونیمش، بعضم داره. این 982 از کاملش ها، اگر این آخه یه نسخه دیگه داره 5 جلدیه، توی اون میشه جلد 5، این نسخه مثلا کاملش. خب ما ارزش کارمون اینه که بتونیم، البته هر دو اینا یقین آورن، اگه شرایطش رعایت بشه هر دو یقین آورن. علت یقین آوریه قیاس هم یک چیز در آن،
اونم قانون علیت، چون اساس آدم بر مبنای قانون علیت،
علت یقین آوری براهین قانون خارجی علیت که هیچ معلولی از علتش تخلف نمیکنه. هیچ علتی وقتی بیاد معلول امکان نداره که نیاد و هیچ معلولی بلا علت موجود نمیشه و اینها. حالا جالبه، یعنی اگر ما بتونیم برهان رو درست کنیم، برهان صدیقین علامه طباطبایی، اون وقت هر گونه شرک و کفری در عالم خیلی دیگه قیامت کارش سخت میشه. البته انسان‌های غرق در شبهه هم، یعنی اینکه حالا بحثی توش نیست، لذا ما تنها برهانمون این نیست. بعد خیلی، ولی خب اگه بشه این بیانو درست کرد، من اول بحث نگفتم، هیچ وقت اول بحث نمیگم، یعنی بعد بذار یه دور مثلا طرف کلام کار کنه، بعدن بیاریش سر سفره این بحث. اگه بشه این برهانو درست تصور کرد که چطور تبیین میشه و بیان میشه، خیلی از شاید ارزشمندترین مسئله فلسفه بشه. ایشون با این مطلب وجود خدا رو میکنه اولین فلسفه، مسئله فلسفی، اولین مسئله فلسفی. از تو کتاب فلسفیش این نیست، هنوز کتابی بر این مبنا تبیین نشده، تدوین نشده، ولی امکانش به وجود میاد، چون یک قضیه میشه که هیچ شکی درش راه نداره، استدلال نمیخواد، اصلا توضیحی فقط میخواد، در واقع اون مصداق واقعیتی هسته، مصداق واقعی. خب نه فارسیه نخون نه هیچی نگفت، نه اصلا وارد نشد، چون یه توضیح جدا ده، هم متن های جوادی آمالی فارسی، هم متن ایشون. اصلا فکر نمی کنم، جالبه ایشون این بحث رو تو کتاب نهایت الحکمش هم تو بدایی که نیاورده، قطعا تو نهایی هم به نظرم نیاورده، بله، یعنی این بحث برهان صدیقین اونجا هم برهان آیه ملا هادی سبزواری رو برده، که خیلی خیلی اثرات اخلاقی بهش مترتبه، اثر خیلی 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 چیزا، آرامشی برش مترتبه، چون خیلی از وقتا انسان توی دغدغه های که شک به وجود میاره واقعا غرق میشه، خیلی کارش سخت میشه. اگه بشه این رو تأمل کرد خیلی خب. این بحث برهان بود که حتی مطهری هم توی کتاب منطق فلسفه کم روش مانور زادشون که واقعا تطویل داره مفصله و بعد روش بحث کرده اینها. اون بحث علل اربعه و اینام در قالب ادامه بحث برهان مطرح میشه، اصلا نقش اونا چیه در برهان، چه کار میکنن اونها، اجزاء علتی محسوب میشن که قرار این ساختار رو بسازن بعدا، که آیا میشه اونها رو واسطه قرار داد، چقدر میشه چقدر نمیشه. برخیشون جالبه، برخیشون شرطن، برخیشون جزءن. حالا اینم بحث جالبی، آره. مثلا نسبت ماده و صورت نسبت جزء نیست، اینا حقیقت واحدی دارن در درون شی، که تو فلسفه تو بحث بله ماده و صورت مطرح میشه، تو بحث جنس و فصل و ماده و صورت این بحثش مطرح. خب اگه سوال نیست آجا، به نظرم منطق تا اینجا پروندهش
خوبه،
اجمالاً
میشه ورود امثل مثل اون طبیعت ها روانشناسا سرهای محصول ایجاد شما بحث میشه کاربردی ها، اما جنبه هایی که مثلا میشه از آیت استفاده کرد، اگه اینا به شیوه شبیه برهان علمی بیان که سراغ
اصلا اشکال ندارد، خیلی خیلی اشکال ندارد،
یعنی که من دیدم مقالات هست در اومده مثلا دوست جامعه این دسته ها نال طبقه ها این ترجیح در مورد این هست، یعنی اومده از یقینیات استفاده کرده، کل تاریخ هم میان این مدل ها بوده در ترجیح فکر بیاد ازش مثلا نمیخوا میگم شواهد پیدا بکنه از قرآن ها، بیاد علت هایی برای اون قرآن پیدا بکنه،
اشکالی نداره به شرطی که در مقام علتیابی نخواد بحث دیروزی رو دخالت بده، در مقام علتیابی واقعا لباس جامعه شناسی معماری همه چی در بیاره، لباس تفصیل بپوشه، در مقام استفاده نه، معمار باشه جامعه شناس باشه اصلا اشکال نداره، یعنی تحمیل به مثل به قرآن چیزی نشه. بله اتفاقا دیروز با دکتری بحثی بود که میشه انسان مسئله داشته باشه بره تو قرآن پیداش کنه، اصلا قرآن برای همینه، حتما میشه، اما نباید یک فرض از قبل تعیین شده رو ببره در قالب قرآن مؤید پیدا کنه، این غلط و این خیلی خوبه،
مثلا نسبی بیان میشه دیگران رو برو تو قرآن محکمش کنه.
برای جا حتما من یه کتابی هست که این مثال خوبه.
اگر مطلقشو آجا از چیز بیار، اگه مطلقشو باز بر مبنای قرآن به دست بیاریش اشکال نداره، خیلی خوب. یعنی مثلا شما برازم پرستتون اینه، مثلا من به این نظریه رسیدم، بعد میبینم نه قرآن داره همینو میگه. یعنی اون چیزی که
مثلا در مورد همین ازدواج صحبت کنیم،
بله بله،
انواع نظریات تو دنیا هست، همه اوضاع مطرحه، نه رو جمع آوری کردن و این فرزانه که یه نوشتون درست کنم نظریه هم بله. این را دارم بره ممحض قرآن رو ممحضش آیات های مفتوح ازدواج اینها رو بعد بیاد ببینه این چجوریه چجوریه تحلیلش
کنه. حتما میشه، حتما میشه، فقط دو تا
با هم نگاه مسئله مثلا حلش کنه.
بله حل میکنه. بله اجازه، فقط دو تا نکته باید توش رعایت شه، یا این مطلب قبلا از قرآن استخراج شده، یعنی با عنوان چیز که میش بعد از استخراجها بره استفاده کنه، یا نشده. اگر نشده جمع این استفاده از مکتب اسلام اجتهاد بخواد، و یعنی اجازه ورود، یعنی منطقا نمیشه ورود کرد. بله بله بله،
این هم واقعی که هر دیگه
هم
چیزی
رو از دلائه سوارم
به این
شیوهی برداشت کردیم، همین موضوع تفسیری محل بحث
اجتهادی هم نیست،
محل بحث میتونه باشه. استفاده از قرآن رو میشه کرد، ولی ما یه بار میخوایم نظام طراحی کنیم. اولا که فقط قرآن نیست، سنه خود قرآن مجموعه وسیعیه که توش مهارت‌های زبانشناختی قرآن و معصوم لازم میشه اجتهاد. حالا اینکه چقدر الان سیستم اجتهاد داره تو حوزه کار انجام میده من کار ندارم، مکانیزمش اینه، یعنی این طوری میشه به دستش آورد.
نه دو جامعه همه نوان استفاد کنن به کتاب انمرخای قرآن
نوان
یکی خیلی رومی
نه حتما باید کار باشه تو این زمینه ها بیشتر
چیزو نده بگه من یک کتابی نخواد
یه
چیز روح مستوی علامه توی این جمهور دار
یه کارهای شده آجاما و خیلی کم تقریبا هیچ کاری نشسته، یعنی کم کار شده. این کاری که آقای مطهری شروع کرد، آقای مصفا داره انجام میده، آقای جوادی هم که باز آقای مطهری واقعا یه تمایز داره توی قضیه. حالا من کاملا دلیلش ما نفهمیدیم آخر، ولی خب نشده هنوز که خوب. یعنی اگر واقعا 10 تا مطهری دوباره پای این کار بشینه تمام ما واقعا، چون اگر الان شروع کنیم علوم انسانی اسلامی شاید 50 سال طول بکشه، اشکال نداره، ولی واقعا توی زمان کمتر میشه کار حلش کرد.
یعنی اگر ما با علوم انسانی فعلا کار نداشته باشیم اینجوری
بریم، بله اینا رو قرآن در بیاره.
آقا همه وقت نظم کرد، ما اگر تبیین کامل داشته باشیم که نیست، من فکر کردم که اینو انقدر پختش بکنیم، کاملش بکنیم، این بشه یکی از پایه‌های
خوده
علوم انسانی.
اصلا مطالبه آغاز از این مطالبه آقا بوده و همه سن
این توی این حضور آجا به نظر من یکی مثل علامه میخواد یا متحد
حتما نمیشه.
خبرت این رو بهش نتیجه رسیدم، حالا بگردم تو قرآن ببینم که مساله رسید. دیروز هم که فرموش کردم که ممکن در مورد این اسلام هم زبان هم باشه هم جوابی هم قبول هم باشه هم حلوه هم باشه هم از خالقین هم باشه، من از هر طرفش ورود کنم مساله خودم پیدا میکنم. قرآن هم چی کارش بودم میکنم؟
یعنی الان شما الان سوال بود یا معید بحث دیروز نظام سازی علامه بود؟
یه تقلید و تعبدی در این عالم دوزینگر و از
پاشه
علم دینی و دین علمی رو داریم به این یه جایی پس رو کتاب نکنیم، ولی تن اگر رها کنیم که هر کسی بیر بود کنم مثل من مثلا تو بود و یه جان بودم دینی ممکنه
من عرض به قول آنی که دکتر میگره قبول ندارم این شیده رو
ما باید عرضه بکنیم ما واسطه آی جوادی ما تحریم آی علامه از اونایی که
از کرم ستانه
ما از اینا برالله من اونجا توی هفته دیگه به سمت میدان انقلاب میشد که من زنده باشه تا اون چیز پیر مرد 78 ساله بود تا تکلیف کنم این قدیمی ها داشت یه روز من سوال سمیدم که بود تو دارو کلی کاغذ چسبنده آیه و حدیث در جبر بودن عالم هستی تو باید کده کل آیه چا میشینیم فرمو کنه و آیه خوندن و اینا ببینیم جبر 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 توی این مدت هم تراپیه مشهر دارم بحث بکنه قانه نمیشه من یه روزی طلبه رو بخونم بودم توی بودم ببینم اونجا و تو بچین قانش بود دوتایی هم نتنسی من یکش میشه یعنی هم محکم میگفتش من میگه نتیه رسیدم اینم آیهش اینم روایتش اینم خب هر زبا مستقیم بخور آیه این آسیب هر برای ماها داشته باشه
نه اصلا ایشون اجا برازم آیدیشون معیده حرف دیگه یکیشون هم